بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در سلسله درس ها و بحث های اصول عقائد در سطح متوسط رسیدیم به بحث نبوت که ظاهرا 20 درسمونه. این که ما بحثا رو فشرده میگیم، میخوایم تا 30 جلسه همه اصول عقاید رو یه نگاهی بهش بکنیم، وگرنه هر یک از اینها حرف داره و بحثای عمیق و مفصلی دنبال داره. لکن ما چون میخوایم بحثمون عمومی باشه و در سطحی باشه که در توده و عموم مفید باشه و ضمناً 30 جلسه بیشتر نشه، فشرده بحث میکنیم. بحث نبوت تا اینجا رسیدیم که بشر امروز راه زندگی رو پیدا نکرده، سود و زیان واقعیش رو تشخیص نداده. در شناخت عدالت اجتماعی هر کسی راهی عرضه میکنه و همه میگن راه من راه درستی و همه هم دلشو به تنگ میخوره و همه هم به قانون خودشو تفتره میزنن و هر روز پشیمون و اشتباه خودشون رو پشیمونی به پشیمونی و اشتباه خودشون پی میبرن. بشر امروز راه رو پیدا نکرده، علم و صنعت پیش رفته، دنیا ماده رو کشف کرده، خودشو گم کرده. روز به روز علم پیش میره ولی آمار جنایت کم نمیشه. بشر دیروز اگر دزدی میکرد، در جزئیات دزدی میکرد. حالا که علم و صنعت پیش رفته، ببینیم دزدی در چیه. قدیم اگر یک جیوه رو میدادیم به یک جیوه دود، میگفتیم کنار جیوه رو بدوز، کچه ها رو باید ریزه بزند. این میدوزید، کچه ها رو دروش میزد. دوزی در 4 کچ بود. اما الان که علم و صنعت پیش رفته، قناعت نمیشه به 4 کچ انسان بدوزه. دنیای شیمی هی پیش رفته. خوب که علم شیمی پیش رفت، اگر کنار پیش رفته شیمی، ایمان، اخلاق، تقوا نباشد، از همین مواد شیمیایی هروئین می‌سازه برای سقوط جامعه. دنیای فیزیک پیش رفته، پیش رفته، پیش رفته. برق را در اختیار خودش آورده. اما میشه از همین برقی که در خدمت انسان قرار گرفته، اگر در کنار این علم و اخلاق و تقوا نباشه، میشه خطرناک‌ترین کارها رو کرد. پس با پیشرفت علم و صنعت، هرچی تندتر برویم نیاز به ترمز قویتری، نیاز به تقوای بیشتری. البته تقوا رو به ترمز معنا کردن شاید درست نباشیم. اجمالا بشر امروز احساس نیاز به ایمان بیشتر میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگه، ما وقتی میدونیم خدا ما را آفریده، از آفریدن ما هم هدف داشته، این هدفشو باید اعلام کنه. و نبوت یعنی راهی که هدف خدا را به ما بیان میکنه. تموم شد رفت. یه با دیگه تکرار کنم. خدا ما را آفریده. شد. از آفریدن ما هدف داشته. شد. این هدفی که داره باید به ما اعلام کنه. و نبوت یعنی راهی که خداوند هدف خودش را به بشر اعلام میکنه. تا مقدمه خیلی آسون. او بشر را آفریده. از آفرینش او، از آفرینش بشر هدف داشته. این دو مقدمه قطعی بر نبوت، یعنی مساویس با راه اعلام هدف. این هدفی که داشته و بشر باید اعلام کنه. دین یعنی آدرس. آدرسی که خداوند توسط انبیا به بشر اعلام کرده. خب یک مکتب وقتی میتونه پیروز بشه که مردم رهبر را مقدس بدانن، بهش عشق بورزن، مکتب را هم مکتب الهی و آسمانی بدانن. مکتب مردمی برای مردم نمیتونه مقدس بشه. رهبر الهی و مکتب الهی و امید به پیروزی و یکم داشتن یک نیروی درونی دامن اجرا، چه من برای هیچ پلیسی و هیچ قدرتی بالاترم نباشه، خودم از درون این احساس را داشته باشم. راننده تاکسی شب میره خونه، در صندوق عقب ماشین رو باز میکنه، میبینه از یکی از مسافرین چمدونی تو صندوق عقب باقی مونده، فراموش کرده ببره. چمدون رو باز میکنه، میبینه 70,000 تومان پول نفت توشه. پولو میاره تحویل پلیس میده. اون آقای مسافر هم 90% احتمال میده که پولش از من رفته، ولی برای 10% میاد اعلام میکنه به پلیس که بله ما یه چمدونی با چنان نشانی گم کردیم. میبینه بله، همون وقتی که میاد سالو پلیس اعلام کنه، میبینه اون آقای راننده تاکسی محترم هم آمده پولو پس میده. پلیس با یه مصاحبه میکنه، میگه چه نیرویی باعث شد که تو 70,000 تومان پول دستت آمد آوردی پس دادی، با اینکه آقای مسافر شماره تاکسی تو رو برنوشته بود نمیدونست. گفت بله، من 70,000 تومانی که برداشتم فکر کردم میتونم موکت های خونمو قالی کنم و میتونم یه طبقه خونمو دو طبقه کنم و میتونم مثلا فرض کنید فرم لباس و ماشینمو عوض کنم، اما حساب کردم مسئله ایمان جلب منو گرفت، مسئله ترس از خدا. حساب کردم دنیا ابتدا و آخرش محدود است ولی رضای خدا بی حد است. حساب کردم بنده اولی که الان که پول گیرم نیومده در سطح ساده زندگی میکنم، روز زیلو میشینم و زیر پای من زیلو و نخه، فوقش من نخهای خونه رو مبدل خواهم کرد به قالی و قالی پشم است. و آیا درست است که من با یک عمل خلاف، با یک خیانت حرکت کنم، منتها حرکت از نخ به سوی پش؟ و این از ثمره انسانیت. من آفریده شدم که از مال مردمی که با دستلند زحمتی کشیدن و ده تومن پولی که یکی از دهی 70,000 تومن رو بیچاره میخواسته خونه بخره مثلا، بنده حال از این درو بایم پولو، من هیچ نیرویی و هیچ محرکی نتونست من رو بیاره اینجا جز این که ایمان به خدا. ایمان به خدا اگر بود، ما هیچ نیاز به این همه کنترل و ضامن هم نداشتیم. الان با وجود افراد رقیب و مراقب، باز اگر رقیب و مراقب من او خودش دوز بود با چه کرد؟ قانون نمیتونه جای ایمان بگیره. یه چاهی که خشکه، شما با سطل آب بریزی توش یه بادش میخوره خوش میشه، چاه باید خودش آب داشته باشه. چاه خوش با سطل آب نمیشه آبدار بشه. انسانی که ایمان به مبدا و معاد نداره، با قانون و با شعار نمیشه ساختش، باید از درون خودش وصل به یک قدرتی باشه، وصل به یک مبدعی باشه، خوف و تقوایی داشته باشه. از این بگذاریم. درباره امتیاز برنامه های انبیا صحبت می کردیم. چند تاشو گفتیم؟ صفر. اول معجزه. دوم نه، اون راه شناخت بود. یار تقریبی چی بود؟ آقا جون حواستون کجاست؟ بحث ما این بود، امتیاز قانون انبیا، نه راه شناخت انبیا. امتیاز اول مساوات در برابر قانون، یعنی حق وتو و ابرقدرتی مطرح نیست. شخص رسول الله در مقابل قانون همونطور است که یک مسلمان عادی است. امتیاز دوم کنترل عمل. گفتیم قوانین بشری عمل را کنترل میکنه، مسئله ایمان و مذهب هم عمل را کنترل میکند و هم صفت را. دوم مسئله قداست. و اما چهارم تحت عنوان امتیاز مکتب انبیا. امتیاز مکتب انبیا 1 و 2 و 3، یک مساوات در برابر قانون. 2 کنترل عمل و صفت. 3 قداست. 4 مسئله قاطعیت. مصلحان مصلحان ممکنه یه طرح اصلاحی بده، اما خودش هم از آینده طرح چی؟ خبر نداشته باشه. میگه فعلا ملت را به این سمت میبرین، ببینیم عاقبت چی میشه. قاطعیت، چون فرمان علم از علم بی‌نهایت است، چون دستور از خدا است که دارای علم بی‌نهایته، هیچ شک و شبهه نمی‌کنه. قاطعیت، دو پهلو حرف نمی‌زند، یه جوری راه نمی‌ره که حالا ببینیم این دسته رو خوشحال کنیم اون دسته، قشنگ راهش روشنه. مؤمن به خدا همینطوره. آقا زاده یه جمله یادگاری براتون بگم، این جمله یکی از بزرگان به من گفت، فرمود خدا، خوب گوش بدید، خدا هم یکتا و هم به قول امیرالمومنین سریع الرضا، زود راضی میشه. خدا هم یکیه هم زود راضی میشه. خلق هم خیلی هن هم خیلی توقع دارن. چه جمله قشنگی؟ خدا هم یکی هم زود راضی میشه. مردم هم خیلی هن هم هر کدومی خیلی توقع دارن. بنابراین اگر بناست کسی رو راضی کنیم، یکی رو راضی کنیم که زود هم راضی میشه. رضایت خلق هر جوری راه بروید، قصه اون ملا رو دارید که سوار الاغ شد که خودش و بختش دوتا سوار شدن، ادهی گفتن چه بی انصاف دو نفر سوار الاغ شدن، دوتا پیاده شدن گفتن چه آدم های احمقی، الاغ خالی میره این دوتا هم پیاده میرن، پدر سوار شد پسر پیاده شد گفتن چه پدر بی انصافی، بچه کوچولو رو میدونه، پسر رو سوار شد خودش پیاده رفت گفتن چه پسر بی ادبی. هر جوری راه داره ببین یه چه حرف میزنه. قاطعیت یعنی ببینید خدا چی میگه همون رو انجام بدیم. نظیر بصیرتی که قاطعیتی که امام و رهبر انقلاب داشت، یک کلمه از اول فرمود هفتتان تشزی، همینطور هی گفت گفت گفت، اخیرا هم هی اصرار میکرد شاه باید برود، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. قاطعیت، هر چی بهش گفتن، هر جوری بهش گفتن، فرمود حکم خدا همینه، باید این قانون برطرف بشه، باید اون قانون بشه، حالا دیره تا حالا زوده تا همچی کنیم همچی کنیم نداره. آقا میکشن میزنن میشکنن، نمیشه میشه. قاطعیت، لکن دین و کن ولیه دین. در مقابل آمدن فلو پیغمبر گفت آه یه خورده شل بگیر، بالاخره شما کار به بت‌های ما نداشته باش، ما را یه خورده خداسته میم روی فرمود این حرفا نیست. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قاطعیت، دو دوزه بازی نکردن. هر رهبری رو غیر از رهبران الهی حساب کنین میبینین قاطعیت ندارن. مسئله دیگه واقع بینی، پنجم واقع بینی. مکتب انبیا چون از وحیه، چون از علم بی‌نهایت هم واقع رو میگه، محیط زده نیست. محیط، محیط زدگی، فامیل زدگی، فقر، غنا، ترس، شکست، احساسات، هیچی در قانون اثر نداره. قانون‌های بشر واقع بینانه نیست. ششم از امتیازات جامعیت. چون سعادت بشر را در نظر گرفته، چون وحی نظر به سعادت بشر داره و بشر دارای همه نوع نیازاتی، نیازهایی، برنامه‌های انبیا جامعیت داره. یعنی هم برنامه‌هاش جنبه مادی داره هم معنوی. اصلا باهمه، از هم جدا نیست. شما حج رو حساب کنید، حج عبادت هست، در این حال سیاست هم هست. مسجد اسلام هم پادگان نظامی بود، هم مجلس شورا بود، هم اداره تعلیم و تربیت بود، هم سالون اجتماعات بود، هم عبادت دست جمعی بود، مانور بود، حاضر غایب بود، نمیدونم یه حاضر غایب طبیعی، فلانی چند روزه نمیاد مسجد، فلانی چند روزه میاد مسجد، الی آخر. برنامه های اسلام جامعیت داره، غیر از چند تا کتابی که درباره نماز و روزه و اینها هست، بیشتر کتاب های فقهی ما مربوط به حقوق و مربوط به حدود و مربوط به سیاست و مربوط به برنامه‌های اجتماعی و اینها. اینطور نیست که فقط دیدش یک دید باشه، فقط دید شکمی، فقط دید اقتصادی یا فقط دید شهری. جامعیت از امتیازات برنامه‌های اسلام. قانون رو شما پیدا نمی‌کنید مگر اینکه کلیاتش در اسلام هست. یه وقتی یکی پیامبر به من گفت شما که میگید همه چیزی در اسلام هست، کجای اسلام گفته به چراغ قرمز طرف قرمز بود؟ وایسا. گفتم مسئله چراغ قرمز طرف هست که مطرح نیست. یک جمله که امیرالمومنین میفرماید و نظم امرکم، این یه قانونی است که منظم باشید. منظم بودن به این معنی است که 2 دقیقه این طرفیا بیان داره من 2 دقیقه اون طرفیا بیان دارن. دیگه حالا چراغ قرمز نمیخوام بگیم هست. هر نیازی که بشر داره جزئیش یا کلیش، قصه سماره رو براتون گفتم. او به خاطر که بدون اجازه وارد خونه مردم میشد ضرر میرسون. ممکنه یه کسی با ساختمونش ضرر بزنه، ممکنه کسی با چاه عمیقی که میزنه ضرر بزنه و چاه عمیق همسایه را خوش بکنه. قانون کلی هست در اسلام، لا ضرر و لا ضرار. حالا این لا ضرار و لا ضرار یه موردش مسئله درخت بوده که بی اجازه میرفته تو خونه مردم سراغ درختش و هر کی صاحب خونه میگفت یا الله بگو، میگفت نمیخوام یا الله بگم، سرزده وارد میشد، پیغمبر همون درختشو بکن دور انداز چون نصیحت گوش نمیده. یه موردشونه، یه مورد ممکن است ساختمون باشه، یه موردش هم ممکنه چاه عمیقی باشه که چاه عمیق خوش کنه، یه موردش هم ممکنه هزار مورد داشته باشه. یه کلیاتی در اسلام داریم، جامعه که تمام نیازهای ما رو جبران میکنه. یه سیلی زدن شما حساب بکن، جزئی سیلی میزنید جاش سرخ شد یه حکم داره، جاش کبود شد یه حکم داره، جاش سیاه شد یه حکم داره. بخشیم مسئله هفتم اخلاص. شعار همه انبیا این بود که این عزیا الا علی الله، من مزدی از شماها نمیخوام. در سوره شعرا آیه 109 127 135 164 180 از قول حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوح، حضرت شعیب، از قول اینها نقل میکنه که همشون شعاراشون این بود این عزیا الا علی الله. مسئله هشتم که مربوط به شخص پیغمبره، نه مثلا مسئله عصمته. در عصمت یه خود صحبت کنیم. عصمت آقا، عصمت یعنی نه گناه کند، نه گناه کند، بلکه بالاتر بگیم بلکه به فکر گناه هم نباشد. این معنای عصمته. پیغمبر باید معصوم باشه، نه گناه کند، فکر گناه هم نکنه. مگه میشه؟ بله که میشه. خود شماها هم معصومید در بعضی از گناه ها. یکی از گناه ها خودکشیه. خیلی از شما تا حالا خودکشی نکردید؟ فکر خودکشی هم ها؟ نکردید. آدم برای بالای مناره خودش از مغز اندازه پایین. یکی از گناه ها ندیگه. این کار رو نکردید. انسان لخت مادرزاد بشه بده به تو خیابون. این گناه تا حالا هیچ کدوم از ما نکردیم، فکرش هم نکردیم. چون زشتیش روشنه. یه سری گناه ها که زشتیش روشنه یا خطرش مسلمه ما هرگز دورش نمیریم. بله منطقه یه سری گناه ها اونطوری که باید باور کنیم باور اون نمیده ولی ازم مرتکب میشیم. انسان در هر کجا باورش آمد مرتکب گناه نمیشه. شما باورت آمده خودکشی چقدر بده، باورت میاد وقتی میرید سر مناره و گل دسته میخواد خود رو پرد کنی، نگاه به این پایین میکنی میبینی 100 متره، باورت میاد خطر. خود یک پزشک باورش میاد میکروب هرگز آب آلوده نمیخوره، ولی من و شما گناهان رو یه سری باورمون نمیده. حالا درباره باور یه مثالی داریم از امام رهبر انقلاب، مثال براتون بزنم. ایشون یه وقت نصیحتی که میفرمودن اینطور فرموده بودن، چه فرموده بودن؟ علم داریم و یقین. فرق بین علم و یقین چی؟ یه مثال سوال میکنم با هم جواب بدید. مرده دندون میگیره؟ آه؟ لگت میزنه؟
نه.
مش میزنه؟
نه.
کدوم ها حاضر توی آتا خالی مرده با خوابی سفرده؟ حاضر نیستید. چرا؟ دندون نمیگیره، لگت نمیزنه، مش نمیزنه. علم دارید که مرده کارتون نداره، اما بازم میترسید. چون هنو علمتون یقین نشد. اما مرده شد. مرده شو اگر بگن حالا مرده بخواب شکم شو زرد شکم مرده میخواب سفرده. چطور مرده شو نمیترسه و ما میترسیم؟ با اینکه هر دو میدونیم کاری به ما نداره. ما علم داریم، مرده شو یقین. وقتی آدم باورش آمد، ما میگیم مرده کاری اون نداره، اما همین باورمون نمیده. بازم میترسیم. چراغ که خاموش میشه، بسیاری افراد هستن تا چراغ خاموش میشه میترسن. بابا از این آجر که چیزی در نمیاد که. این آجر رو هم چسبیده، چه چراغ روشن شه، چراغ من تا چراغ خاموش شه دادم میترسه. این داریم که چراغ روشن باشه و خاموش بشه، تاثیر در ساختمون نداره، اما آدم میترسه. خلاصش این که علم و یقین فرق میکنه. بیل همش آهنه، اون سر بیل سفیده، آخرهای بیل سیاه. چرا؟ چون اون سر بیل با خاک درگیری داره، تلاش میکنه براقه. اون آخرهای بیل، بالاهای بیل چون تماسی با خاک نداره، حس سیاه و زنگزده میمونه. اگر انسان به علمش عمل کرد مثل سر بیل براق میشه. اگر انسان مرده شد، اول اونم میترسید، مثلا هوی مرده شد، مرده شد، مرده شد، شست و شست و شست تا کم کم برش یقین شد. بیل همش آهنه، اون سر بیل اونقدر با خاک تماس گرفت و تماس گرفت تا براق شد. کسانی که به علمشون عمل کردن، عمل کردن، عمل کردن، به درجه یقین میرسن و رهبران ما معصوم هست. و اصولا اگر پیغمبر لحظش داشته باشه، معصوم نداشته باشه، نمیتونه مربی خوبی باشه برای ما و نه حرفش در ما اثر داره و نه ما اطمینان به او داریم. برای که اگر یه اشتباه بکنه در زبانش، میگیم خب پیغمبری که یک جمله در زبانش اشتباه باشه، شاید در فکرش هم اشتباه بکنه، سلب اطمینان میشه. و قرآن میگه ولله الحجة البالغة، حجت و پیامبری که از طرف خدا میاد باید جوری باشه که انسان هیچ روزنه یه شکی برش نباشه. و اما بفرمایید. من اینو قبلا عرض کردم. حالا یا کی میشه عوض کنید اعتقاد، یا اینه که من تو که یه جمله اول گفتم، چون خودم بهش توجه داشتم، گفتم این مربوط به مکتب نیست، مربوط به شخص پیغمبره. بله. حالا یه تک جمله هست که فکر کردم شما این سوال میخواد بکنید، چه اگر راستینی ائمه ما و پیغمبر ما اگر معصومه، پس این مناجات ها برای چیه؟ که خدای ما رو بیامر، خدای ما رو بیامر. آقا یه سوال میکنم، شما در یه اتاقی که یه نفر نشسته نگاه میکنه، اگر خواسته باشی دراز بکشی عذرخواهی میکنی یا نه؟ ها؟ خوابیدن گناهه؟ با هم بگی گناهی در این حال عذرخواهی میکنی. چرا؟ چون اون طرف حاضره، چون میبینه شما رو، شما شرمنده هستی که روبروش بخوابی. با اینکه خوابیدن گناه نیست، اما چون برای اون مقام حضور قائلی، او را ناظر میبینی، شرمنده هستی. پیغمبر در هر حال خدا را ناظر میدید، ولی از وقتی میخواد پاشو دراز کنه مثل که خجالت میکشه. کارایی هم چه گناه نیست، چون او مقامی رو برای خدا قائل بود، احساس شرمندگی میکن. و بنابراین دعا میکنه، علاوه بر اینکه خود دعا کردن عبادته. یکی از مسائل مسئله اسمته. حالا چون ایامی که جلسه بیستمه و احتمالاً با بیستم ماه رمضان هم مقارن باشه برنامه ما، این مقداری درباره قرآن چه هم مناسبه با بحث نبوته، چون معجزه پیغمبر ما، معجزه نبی ما قرآنه و درسی که از قرآن میتونیم بگیریم، مقداری با هم در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. یکی از امتیازات انبیای ما اینه که در دعوت خود نقطه ابهامی ندارن. نهم، در دعوت خود نقطه ابهامی ندارن. یازدهم، معلوم مکتبه، مرد مکتبه. یازدهم، بر اساس اکراه نیست. شعار پیغمبر اینه که لا اکراه فدی. دهم، لا اکراه فدی. مکر و حیله ندارن، مکر و حیله ندارن. تملق در زندگی انبیا نیست، مکر و حیله ندارن، تملق در زندگی انبیا نیست. نوشتید؟ وعده به مادیات نمیدن، نمیگه صبر کن من رئیس جمهور بشم، اولی سالم نخست وزیر میکنم، تو بیا کمک کن پستو بگیریم، بالاخره تقسیم میکنیم. آخه بعضی ها شیر رو در پستون تقسیم میکنن، یعنی قبل از اینکه بدوشن یه گاوبندی های قبلن میکنن. این حرفا نیست، تملق نیست، وعده به مادیات نیست، و مسئله دیگه از صفر شروع میکنن، از صفر شروع کردن. و از همه مهمتر اینه که هرچی باد پرچم انبیا بخوره و هرچی عزیزتر بشن عبودیتشون بیشتر میشه. پیغمبر ما در اوج از عظمت قرار میگیره، تازه به مسلمان ها به پیروانش نمیگه بگید جاوید محمد، میگه و اشهد و ان محمدن کی؟ عبدهو. آل خمینی در اوج عزت که میرسه میگه من دست بقال ها را هم چی؟ میبوسم، من دست همه را میبوسم، من طلبه هستم، من طلبه و باقی مراجع. هرچی عزیزتر میشه این ما هستیم که ضعیفیم و تا مثل دوغرونی دوسته دوغرونی کرد بلنگو دنه می کنه، اسکناس هزاری زده نمی کنه. مردان خدا هرچی اوج بگیرن، هرچی عظمت پیدا کنن، عبودیت چو بیشتر میشه. این نماز به قدری پیامبر رابطه و نیایش های شبیه داشت که خدا در قرآن میگه تاها ما انزلنا الیک القرآن لتشکا، چقدر روز خود رو به مشقت میدادی و چقدر شب نیایش میکنی، مقداری بگی بخواب. دستور میده پیغمبر که خود استراحت کن و روزم کمتر فعالیت کن. با همه فعالیتش فقط به اشهد ان محمد عبده، قرآن هم که میخواد تعریف ابراهیم بکنه نعم العبد انه ابواب. اینها خصوصیات یک رهبر آسمانی است که هر یکیش با رهبران دنیایی و نوابغ و متین خیلی فرق داره. دنباله بحث جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.